صور نوعیه رو اثبات کنن. این بحث رو آیون میتونن در اشارات نمط اول فصل 17 پیگیری بکنن و در نهایه هم علامه طباطبایی در فصل 7 صفحه 106 از کتاب‌های ما در فصل 7 از مقاله 6 ارائه کردن. اینجا در فصل 5 اومده، اینجا در فصل 7 اومده. در نهایه 2 استدلال در این زمینه ارائه شده، منتها اینجا فقط 1 استدلال اومده، اونم استدلال دومش طرح شده که در صفحه 107 نهایه مطرح شده. ما تا حالا با ماده اولا و صورت جسمی آشنا شدیم که ترکیب این دوتا جسم رو می سازه. ماده نخستین صورت جسمیه، ماده نخستین حالت بالقوهشه، صورت جسمی حالت بالفعلشه، از ترکیب اینها جسم درست میشه. حالا این جسم رو ما می خواهیم صور نوعیش رو تنظیم بکنیم که هر صورت نوعی با این جسم که ترکیب میشه یک نوعی از انواع جسم پدید میاد. برای اینکه این بحث سامان پیدا بکنه، علامه طباطبایی در طی 5 مقدمه بحث رو تصویر میکنه. مقدمه اول اینه که این اجسامی که ما تو خارج داریم دارای آثار و افعال ویژه‌ای هستش. این برای ما روشن است، به نحوه حضوری میابیم که این جسم دارای این آثار، این افعال رو ازش می‌بینیم. جسم دیگر آثار ویژه دیگری داره، جسم بعدی آثار ویژه دیگری داره. ما از اجسام مختلفه آثار و افعال مختلف مشاهده می‌کنیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم این استش که این آثار و افعال مختلف قطعاً باید یک مبدع جوهری در اجسام داشته باشه، یعنی این جسم از درون خودش باید به گونه‌ای باشه که از او این آثار و افعال سر بزنه. اون جسم باید از درون خودش باید به شکلی باشه که به گونه‌ای باشه که این آثار دیگه ازش سر بزنه. این آثار و افعال رو باید در نهایت بکشونیم به مبدع درونی جوهری جسم. این مقدمه دوم. مقدمه سوم این استش که آیا اون مبدع درونی جوهری که تو جسم هست و میتواند این آثار و افعال رو بده، میتونیم رو ماده اولا بدانیم؟ قطعا نمیتونیم این کار رو بکنیم، یعنی حیولای اولا رو نمیتونیم مبدع این آثار بدونیم. عللی داره، یکی از علتاش علامه اینجا مطرح کرده، یکی این که حیولای اولا قوه محضه، یعنی فقط تکلیفش پذیرندگیه، یعنی مهیا کردن بستر برای پذیرش یک وضعیت، نه پدید آوردن یک فعل و اثر. توجه فرمایید، قوه محضه، پذیرنده محضه، اینی که علامه اینجا گفته. یه چیز دیگه میشه اضافه کرد، با اون هستش که حیولای اولاد در همه اجسام مشترکه، یک امر مشترک در همه چجور میتواند آثار مختلف پدید بیاره، یک جا این اثر رو بده، یک جا اثر دیگر رو پدید بده. و نمیشد ما حیولای اولا و ماده نخست این را اون مبدع درونی جوهری اجسام بدونیم که مبدع این آثار و افعال مختلف هستش، نمیتونیم این رو بدونیم. پس این میشه مقدمه سوم. مقدمه چهار رو این استش که ما نمیتونیم صورت جسمیه رو که در درون جسم هست از نظر اجزای جوهری، یکی ماده جزء جوهری ذاتی جسمی، یکی صورت جسمیه، این صورت جسمیه رو نمیتونیم مبدع این آثار و افعال بدونیم. چرا؟ چون صورت جسمیه در همه اجسام مشترکه. در ذات قبل عرض کردیم حیولای اولا با صورت جسمیه جمع میشن، جسم رو میسازن. خب آب هم جسمه، خاک هم جسمه، هوا هم جسمه، آتش هم جسمه، کتاب هم جسمه، گیاه هم جسمه، حیوانات همه جسمن. پس در جسم بودنشون شریکن. جسم بودن یعنی صورت جسمی هم نمیتواند مبدأ این آثار متشتت باشه. اینم مقدمه چندم، چهارم. مقدمه پنجم، نمیتونیم بگیم این آثار مختلف و افعال مختلف زیر سر اعراضه، یعنی ما ماده با صورت جسمی جمع شده، جسم رو تشکیل داده، جسم در اینجا یک سری اعراض داره که به تدریج در مباحث بعدی معرفیش میکنیم، همون نه تا مقوله عرضی. اون مقوله های عرضی رو داره، از این اعراض این افعال و آثار ویژه سر میزنن. اگر کسی این حرف رو بزنه علاوه بر مشکلات دیگه‌ای که داره، مشکلی که علامه اینجا متذکر شده اینه که خب بحث رو یه قدم ما جلوتر میبره. شما میگید این آثار و افعال زیر سر اعراض مختلفه، مثلا این جنس این عرض رو داره پس این اثر رو داره، اون جنس این عرض رو نداره عرض دیگه‌ای داره پس اون اثر ازش سر میزنه. خب ما یه قدم بحث جلوتر میبریم، میگیم اختلاف این اعراض باید یک مبدأ جوهری داشته باشه، یعنی بالاخره این جوهر باید به گونه‌ای باشه که این عرض رو داشته باشه و لذا چی؟ این اثر و این فعل از اون سر بزنه. یعنی تفاوتی نکرد. ما اول گفتیم آثار خود آثار افعال جز اعراض، البته این آثار و افعال باید یک مبدأ جوهری داشته باشه. ما گفتیم نه، این مبدأش اعراض، مهم خود این اعراض هم خودش یک نوع آثار و افعاله، این اعراض باید بالاخره یک مبدأ جوهری داشته باشه. چرا این جوهر باید به این شکل باشه تا بعد این اثر رو داشته باشه؟ چرا اون جوهر باید به گونه دیگری باشه، مثلا رنگش سبز باشه تا بعد اون اثر رو بده؟ در نهایت باید اینها منتهی بشه به یک چیز بذاتی. میگن در یک قاعده که در فلسفه مطرحه، میگن کل ما بلرف یعنی تیلا ما بذات، بالاخره باید به یک چیز خط بشه که بذات باشه. این بحث و حل و فصل این پنج مقدمه برای ما اثبات میکنه که اجسام علاوه بر این که در جوهر ذاتی خودشون ماده دارن، علاوه بر این که جسم یعنی صورت جسمی دارن، یه چیز جوهری دیگری دارن که اون شیء جوهری دیگه با اون جسم ترکیب شده، یک حقیقت نوعی ویژه رو پدید آورده که دارای این آثار هسته. ما به اونها میگیم صور نوعیه. حالا این صور نوعیه بر اساس استقرار چند تا هستن، بحث فصل بعدی ما هستش. یه حکمای قدیم یه چیزی قائل بودن، الان امروز یه چیز دیگه رو قائل هستن. در هر صورت باید در ذات این جسم یه چیزی باشه که این آثار رو بده، در ذات اون جسم یه چیز دیگه باشه که اون آثار بده. همون چیزی که موجب میشه و این دو تا جسم با اینکه مادهشون یکیه، با اینکه صورت جسمشون یکیه، آثار مختلف ازش پدید بیاد، ما به اون میگیم صورت نوعیه، که باعث میشود جسم دارای انواع بشود، چند تا نوع پیدا بکنه. و ما اصلا در نظام عالم ماده جسم خالص نداره، یعنی جسم حتما تحت یکی از همین انواعش هستش، یا به تعبیر قدما انواع چهارگانه، یا به تعبیر الان مثلا میگیم انواع صدگانه، یا حالا بحثایی هم میشه در این لابلا مطرح کرد. ببینید عبارت رو میفرماد الفصل الخامس فی اثبات صور نوعیه. اثبات صور نوعیه یعنی بحث قبلی ما صورت جسمیه بود، صورت جسمیه همونیه که جسم به واسطه او جسمه، کار نداریم بحث آب بودنش نیست، بحث خاک بودنش نیست، جسم به واسطه او جسمه، با ماده اولا جمع شده. ماده اولا که میگیم این در فلسفه معنای خاصی داره، معمولا در عرف امروز این در علوم تجربی و همینجور سر زبانها میگن مادهش چیه، اینا معمولا منظورشون چیه؟ ماده ثانیه مد نظرشونه، نه ماده اولا. چون مثلا میگن این، مثلا فرض میگن این مایه ماده این کار هستش، منظورشون از این حرف هستش، منظورشون از این حرف این که این ماده قرار دادن، میگن این ماده پذیرنده این وضعیت هست، اینو ماده ثانیه معمولا مد نظرشونه. ما تو فلسفه توضیح دادیم دو تا ماده داریم، یکی ماده اولا که قوه محض، و یکی ماده های ثانیه و ثالثه و رابعه که همه اینا رو میگیم ماده ثانیه، یعنی مالیت به اولا همه رو میگیم ماده ثانیه. معمولا در عرف علوم طبیعی و اینا وقتی میگن مادهش اینه و بعد این ماده ترکیب میشه فلان میشه، منظور از ماده ماده ثانیه هستش. خب حالا الان وقتی بحث صور نوعی مطرح هستش، اگر خوب دقت کنیم در مقابل صور نوعی چه ماده‌ای قرار داره؟ ماده ثانیه قرار داره. در مقابل صور نوعیه ماده ثانیه قرار داره، یعنی اون ماده اولا با صورت جسمی که ترکیب شد جسم و تشکیل داد، حالا این جسم پذیرنده یکی از این صورهای صورتهای نوعی هستش، پس خود اون جسم میشه ماده ما. اینجا ماده ثانیه میشه که در واقع عرف تجربه هم همین رو میگه. بله خود اون باز تحلیل میشه به ماده اولا و صورت جسمی. الفصل الخامس فی اثبات صور نوعیه. اینجا هم صور نوعی یعنی بسیط منظوره، عناصر منظور هستن، عنصر. عنصر یعنی جسم بسیط، برخلاف اجسامی رو که بعداً از صور نوعیه تشکیل میشن، اونا رو میگن صور مرکبات. صور نوعیه مرکبه، اینا صور نوعیه بسیطه هستن. الاجسام الموجوده تو فی الخارج، اجسامی که در خارج تحقق دارن، این مقدمه اول. الاجسام الموجوده تو فی الخارج تختلف و اختلافاً بیناً من حیث الافعال و الاثار، یه اختلاف روشن بین بدیهی دارن از حیث افعال و آثار. این برای ما واضح، شما آب رو میبینی چه آثاری داره، خاک رو چه آثاری داره، آثارشون فرق. مقدمه دوم، و هذه الافعال لها مبدا جوهری لا محاله، و این افعال و آثار قطعا یک مبدا جوهری در درون این اجسام داره. شما میبینید مقدمه پنجم خیلی با این مقدمه در واقع نزدیکه، چون در مقدمه پنجم گفته میشه که این آثار و افعال زیر سر یک سری اعراض باشه، نه زیر سر مبدا جوهری. در واقع باید مقدمه پنجم همینجا مطرح میشد و حل و فصل میشد، یعنی در واقع اون بیان استدلال این مقدمه دومه. و هذه الافعال، این افعال و آثار براشون مبدا جوهری قطعا، یعنی حتما باید در درون ذات این اجسام عاملی باشه که این آثار و افعال رو پدید میاره، در اون جسم مبدعی باشه، یه چیزی در درونش وجود داشته باشه که این آثار و افعال رو پدید بیاره. و همین این مقدمه دوم. مقدمه سوم، و لیس هو المادة الاولى. همجوری باید بخونیم. خب برای چی میگن؟ تأکید میگن چی میگن؟ و لیس هو المادة الاولى یا مادة الاولى. ها همیشه هرش میشه. الحمدلله. و لیس هو المادة الاولى. میشه هم ضمیر رو چی گرفت؟ ضمیر فصل میگن چی میگن؟ ها؟ ضمیر فصل میگن همیشه این گرفت و اون رو خبرش گرفت، یا کلا مبتدا و خبر بگیریم، جمله رو خبر برای لیسه بگیریم که محلن بشه چی؟ محلن بشه منصوب. و لیسه اول مادت الاولا، می فرمان اون مبدع جوهری که مبدع این آثار و افعال مختلفه نمیتونه ماده اولا باشه، حضور اولا نمیتونه باشه. لأن شأنها القبول و الانفعال دون الفعل، چون اصلا تمام نقش حیولای اولا پذیرندگیه، قبول، انفعاله، فعل که اثری از خودش بده کار ماده و هیولای اولا نیستش، اصلا همه کارش همون قبول و انفعاله. بیان دیگه ای که ما تو بیان خارجی از کردین این که چیه؟ قوه محض فعلیتی نداره تا ازش بروز آثار و افعال ما داشته باشیم. یه استدلال دیگه میشه اینجا کرد، اونی که چی؟ ماده اولا مشترک در همه هست، یعنی یکسان، یه چیز مشترک، فرق نداره که پس چجوری این آثار مختلف به او منتسب بکنه.
ماده
اولا تو هم مشترک،
ولی با اون
چیز
که
چند
میشه
اون صورت
جسمی
جمع
میشه
آثار مختلف. یعنی بس آثار از ماده نیستش،
آثار
صورت جسمی هست. آثار اینجوری داره، ولی وقتی در همه مشترک هستش، اگه میخواد آثار داشته باشه باید چی؟ آثارش مشترک باشه. درسته؟ میگیم آثار خودش رو نمیتونه بروز بده مگر همراه اون که شده، ولی وقتی این وضعیت هم پیش بیاد معناش این هست که چی؟ همه جا باید آثار مشترک بده.
آثارش متعدده،
چون این دیگه اون بحث بعدی میشه. شما از اینجا رفتید تو بحث صورت جسمی، یعنی اینو میخوام بگم حالا تاکید کنم که پس معلوم میشه حتی این حرفا بزنیم ببینیم ماده این آثار رو نداره، اونی که کنارش میاد با این آثار رو داشته باشه که همون صورت جسمی است. این میشه مقدمه بعدی بحث ما. پس یه وقتی میگید صورت جسم، یه وقتی میگید ماده اولا این آثار رو داره، ما میگیم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مشترک در همه هست، اگه بخواد آثار داشته باشه باید همه جا یکسان باشه، پس میگیم مختلفه. شما میگید نه، به خاطر اون چیزی که همراهش هستش میشه مختلف، پس نقش اساسی در این آثار مختلف رو ماده نداره. میرید تو مقدمه بعدی که میشه صورت جسمیه. مقدمه بعدی اینه که مقدمه چهارم، ولل جسمیت المشترکه، یا ولل جسمیت المشترکه که عطف به اون المادت الاولا هر دو صورتش. و همچنین اون مبدع جوهری که مبدع این افعال و آثار مختلف میشه اون جسمیت مشترکه نیست. چرا همین تو کلمه مشترکه نکتهش آورده، این صورت جسمیهی که در همه مشترک هستش اون نمیتواند مبدع این آثار و افعال باشه. چرا؟ لنها واحدتون مشترکتون، چون این یه امر وحدانی مشترکه در همه هست. اگه بخواد آثار داشته باشه باید یک دست آثار بده، در میونیم آثار مختلف میده. اتفاقا اون بخش آثار مشترکی که اجسام میده زیرتر همین صورت جسمیه هست، مثلا اینکه مکان میخواد، مثلا اینکه زمان میخواد، حیز میخواد، سنگینی داره، اینا همه به خاطر همون چیه؟ همون صورت جسمیه مشترک است. که این دست آثار در همه جا هست، هر جا جسم هستش قطعا باید مکان داشته باشه، حیز باید داشته باشه، درسته؟ ولی یک سری آثار مختلف ما میبینیم، بحث ما راجع به آثار مختلفه. و هذه الافعال کثیره و مختلفه، این افعالی که محل بحث ماست کثیر و مختلفه، فلها مواد مختلفه، پس باید برای اون مبدأهای مختلف باشه نه مبدأ مشترک. مقدمه پنجم، ولو کانت هذه المبادی اعراضا مختلفه وجب انتهاؤها الى جواهر مختلفه. میفرماد اگر مبادی این افعال و آثار را یک سری اعراضی بگیرید که در اجسام میاد که این اعراضشون مختلفن، آثار و افعال مختلفه، میشه راه دیگه هم برای نردش رد، ولی یک راهش اینه وجب انتها آلا جواهر مختلفه، واجب است که بالاخره خود این اعراض هم منتهی بشن به جواهر مختلفه، چون این اعراض هم نتایج جوهرن. خب چجور شد که این جوهر این عرض رو داره طبیعتا این اثر رو داره، ولی اون جوهر اون عرض رو داره طبیعتا اثر دیگه ای داره؟ پس معلوم میشه که در درون ذاتشون این جسم‌ها با هم دیگر اختلاف دارن. یعنی تمام تلاش اینه که این اختلاف رو بکشونیم به کجا؟ درون ذات. وقتی درون ذات کردیم میشه امر عرضی دیگه، میشه امر ذاتی، امر جوهری ذاتی خواهد شد در درون جسم. بنابراین ما در درون جسم علاوه بر هیولای اولا، علاوه بر صورت جسمیه، باید یه چیز دیگری داشته باشیم که مبدا این آثار باشه. ما به اون میگیم صورت نوعیه که موجب نوع شدن جسم هم میشود. ولو کانت هذه المبادی اعراضا مختلفه وجب انتهاؤها الى جواهر مختلفه ولیست هی الجسمیه. اون دیگه نیاز نداره، این تکرار، این ولیست هی الجسمیه تکرار اون بالاییه. ولیست هی الجسمیه لما سمعت من اشتراکها بین جمی. نمیتونید بگید اونی که در درون این اجسام هستش و این آثار رو به وجود میاره همون صورت جسمیت، نه، چون که اون مشترک در همه هست. لما سمعت من اشتراک بین الجمی، پس معلوم میشود فهیه جواهر متنوعتون تتنوع به هل اجسام. پس معلوم میشود اون مبادی جوهرهای گونه گونه متعددی هست، نوع نوع متعدد، جوهرهایی در فضای انواع متعددن که اجسام به وسیله اون جواهر نوع میشن. تتنوع بها الاجسام، یعنی جسم ها به وسیله اون جواهر متنوع میشن. اگر هم میگفتیم اون جواهر منوع هستش هم اشکال نداشت، چون متنوع هستن منوع هستن و چی رو نوع میکنن؟ جسم رو نوع میکنن. خب اونا اسمش چیه؟ تسمى اصورا نوعیه، که اسمش رو گذاشتن صورت‌های نوعیه که انواع. مثلا این در آوردن گفتن جسم وضعیت جنسی داشته باشه، اون انواع وضعیت انواع، این انواع جسم باشن، جسم جنس باشه، اونها هم در واقع انواعش باشن. البته خود اونها هم باز زیر پر خودشون مباحثی رو پی می‌گیرن. آره نفت کردن، چرا؟ چون اون اعراض هم باز یک ریشه‌ای در ذات میخواد.
این که این جسم‌های مختلف صور نوعی مختلف بزرن خودمون علتش
چیه؟
اجسام مختلف صور نوعی مختلف
اون علتش ماده است که حالت پذیرندگی داره. البته چی این صورت رو بهش میده از مفارقاته، یعنی علت ایجادیش همه اینا مفارقات عمل میکنه، یعنی علل داره این کار رو میکنه. این بحث ما اینه که وقتی که حق سبحانه و تعالی بعد عالم عقول، حالا مثلا نظام های مختلفی که در اینجا هستش، رسیدیم به عقل فعال، عقل اخیر که رسیدیم، این عقل اخیر در واقع اداره کننده یه عالم ماده است، درسته؟ عالم ماده رو چجوری تدبیر میکنه؟ با همین ابزاری که ما داریم میگیم، یعنی هم ایجاد میکنه هم اونا رو تدبیر میکنه، یعنی یه بُعد پذیرندگی میخواد، یه بُعد فعلیت میخواد. این بُعد فعلیت یه وقتی بُعد فعلیت عقل جسم، یه وقتی بُعد فعلیت انواع، همینا زیر سر مفارقاته. در واقع مفارقات اینا رو ایجاد میکنن، توجه کردید؟ اما با این حال وقتی یک جسم یک نوع خاصی رو میپذیره، ما میگیم این نمیشود مگر به خاطر بُعد مادی که داره، چون پذیرنده است میتواند جسم از مفارق، از موجود مفارق صورت نوعی آب رو بگیره، اونجا صورت نوعی خاک رو بگیره.
اینه که گفتیم چه اون قبلت مفارق باشه قبلت ایجاد مکنند، بعد این که بخواهم بگیم یه قابلیتی داره، همه این رو تمام مرحله اول رو میتونستیم بگیم،
بگیم
همون ماده اولا همین حال داره.
چی رو داره؟ ماده اولا قوه محضه، قوه محض نمیتونه فعلیت داشته باشه. یعنی اگر از طریق علت هم داره مکانیزم پیاده میشه، گتریه که نیستش، که باید طبق یک روالی پیاده بشه، روال معقولی. نمیشه چیزی که قوه مرزه در اینی که قوه مرزه خودش هم فعلیت داشته باشه. پس ما میفهمیم که این چیزی رو که علت ایجاد کرده دو بعدیه، یه بعد قوهیه یه بعد بالفعل هسته. ولی این همه این بحثا داریم تو این فضا حرف میزنیم، تو فضایی که علت وقتی میخواد عالم ماده رو متحرک بکنه، این عالم ماده به چه نظمیه؟ در درون خودش یک نظمی میخواد، درسته؟ این معلول، تمام این عالم ماده یک پارچه معلوله در نهایت حق تعالی، درسته؟ حق سبحانه و تعالی وقتی میخواد عالم ماده رو ایجاد بکنه، این معلول در درون خودش قواعدی داره، باید این قواعد رعایت بشه دیگه، نمیشه خلاف قواعد عمل بشه دیگه. خلاف قواعد عمل بشه مثل اینکه بگیم که مثلا قواعد فلسفی بگیم واحد کثیر باشه، خب علت میخواد دیگه، اون نمیشه کثیر واحد باشه، یا بالقوه بالفعل باشه، بالفعل بالقوه باشه. قاعده عقلی میگه که علت باید مقدم بر معلول باشه، بگیم نه، چون خدای متعال، مثلا در مثال دیدم قدرت مطلق ارزش، خدای متعال از این بچه چیکار کنه؟ معلول رو مقدم بر نمیشه. این اگر خدای متعال میخواد عالم ماده رو درست بکنه، مطابق این نظم، این نظم و این روال باید باشه. خب یه تتمه این فصل داره، در این تتمه دو تا مطلب گفته شده. حالا ای کاش که اول علامه مطلب دوم میگفتن، یعنی نظم این اختصار میکرد، چون مطلب دوم راجبه اینه که همین صور نوعیه چند هستن، پس اول باید اون نقطه رو میفهمودن و بعد بحث اولی رو میآوردن. ولی ایشون اول مطلبی رو که باید مؤخر بیارن اول آوردن. این بحث چیه؟ ببینید، ما حیولای اولا و ماده نخستین رو گفتیم که قابلیت صرفه با صورت جسمیه ترکیب میشه و جسم رو پدید میاره، و این جسم که پدید آمد میشه ماده ثانیه که با اتحاد با صور نوعیه انواع رو درست میکنن. حالا الان تو مطلب بعدی ما نیاز داریم، مطلب بعدی ما میگیم که این انواع چند تا هستن؟ 4 تا هستن، مطابق طبیعیات قدیم 4 تا هستن. حالا خودشون تذکراتی دارن که اینا عناصر کلی هستن، بعدن اومدن همین عناصر کلی رو تجزیه کردن و عناصر بعدی به دست آوردن. در هر صورت ببینید، این عناصر چهارگانه که به عنوان صور نوعی هستش، این صور نوعی با هم دیگه ترکیب میشن، به تعبیری که اون جای بحثش نیست، در نهایت حتی خیلی تفصیل داده نشد، ولی مفصلش در اشارات هست و در اسفار که خیلی مفصل آمده. این صور نوعی چهارگانه آب، خاک، هوا و آتش، یعنی حرارت، این چهار تا با همدیگه امتزاج پیدا میکنن، حالا یا هر چهار عنصر یا برخی از این عناصر یا حتی دو تا عنصر با همدیگه امتزاج پیدا میکنن. از امتزاج عناصر چی تشکیل میشه؟ مزاج تشکیل میشه، مطابق درصدهای خلط اینها، یعنی بستگی داره که اینا چجوری با همدیگه هماهنگ بشن. این چهارتا رو که قدیم میگفتن هیچ فرقی با الان نداره، چون الان ما میگیم این چهارتا چیان ریستر، این چیزی در درونشون هست، ولی اون زمان میگفتن این چهارتا. خب این چه و همه اینا رو با تجربه جلو میرسن ها، یعنی میگفتن این چهارتا با هم دیگه امتزاج پیدا میکنه مطابق درصد امتزاجشون، مثلا چقدر آب، چقدر خاک، چقدر حرارت، چقدر هوا، به میزان درصد امتزاج مزاج تشکیل میشد. هرچه امتزاج ضعیفتر باشه، مزاجهای ضعیفتر ازش متکون می شدن. مثلا در درجه اول مزاجهای معدنی درست می شد، یعنی انواع معدنیات، مثلا سنگ آهن، زغال سنگ، نفت، توجه فرمودید، اینها ازش پدید می آمد، اینها ازش پدید می آمد. از امتزاج عناصر یک مزاجی، یک ترکیب حقیقی روی می ده، یک شیء ثالث به وجود میاد، این میشه چی؟ این میشه صورت نوعی مرکبه. که این صورت نوعی مرکبه سوار میشه روی اون، یعنی در واقع ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه همشون میشن ماده برای چی؟ اون صورت مرکبه‌ای که میخواد بیاد. البته چند تا نوع کنار هم چیده میشه در یک امتزاج ویژه‌ای، این صورت نوعی مرکبه پدید میاد. هرچی این امتزاج ساده‌تر باشه، حالت معدنی ها، جامدات، این جمادات، جمادات که میگم منظور جامد در مقابل مایه نیستش، یعنی جاندار نیستن، از بی جان ها تشکیل میشن. بحث زیبایی در این قسمت دارن و کل عالم ماده رو اینجوری تحلیل میکنن. میگن این معدنیات از معدنیات بسیار ضعیف شروع میشه تا اینقدر این امتزاج ها تکمیل میشه تا به معدنیات بسیار پیشرفته میرسه، مثل مرجان ها، که مرجان ها مرز بین جمادات و نباتات هستن. در واقع یعنی خیلی حالت نباتیشون زیاده. دقیقا هم چی شد؟ خب اینجا که رسید یک مرحله دیگری از تکامل شروع میشه که این بحث رو ما رو وارد چی میکنه؟ نباتات میکنه. یعنی چی؟ یعنی امتزاج این عناصر بسیار بسیار ظریف‌تر شده، امتزاج بسیار دقیق‌تر شده و ممکنه حتی بگیم که اینجا مثلا فرض کنیم که بعضی از صور مرکبه هم نقش دارن، با هم دیگه امتزاج و مزاج رو تشکیل میدن، تشکیل میشن به شکل مزاجی گیاهی که کمالش خیلی بیشتره، رشد داره، نمو داره، تکثیر داره، تولید مثل داره، تغذیه داره و امثال اینها. خب خود گیاهان هم بازم یک مدار رو طی میکنن، یعنی از گیاهان بسیار ساده شروع میشه تا هی این امتزاج‌های ظریف‌تر و دقیق‌تر، گیاهان بالاتر 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 تا میرسن به گیاهانی که در مرز چی هستن؟ حیوانیت هستن. مثل چی؟ روایات ما هست، مثل درخت نخل. که درخت نخل الان چیزای دیگه هم پیدا شد زیاد، الان ما گیاهانی داریم که اصلا چی هستن؟ گوشتخارن، اصلا شکار میکنن و خیلی حالات حیوانیشون شدیده. گیاه هستن، این متمرکز در یک جا هستن ولی حالات حیوانیشون زیاده، و نخل هم همینجوره و اصلا حالات حیوانی نخل زیاده مطابق شرحی که میدن و توضیحاتی که میدن. خب تا میرسه به نخل، فرض نخل یا گیاهان در این سطح هستن، از اون پیشرفته تر وقتی این امتزاج ها صورت میگیره، مزاج های چی درست میشه؟ مزاج های حیوانی درست میشه. مزاج های حیوانی که فرید اومد همشن یعنی بحث ها ضعیفتر از این و توضیحات خیلی زیبایی دارن، بحث تفصیلیش مثلا در اشارات هست. مطابق همین بحث و باید مزاج رو تمیدیم، مطابق همین بحث چه بحث های شریفی رو مطرح میکنن. خب میرسیم به مرز حیوانات. به مرز حیوانات که رسیدیم، از حیوان های بسیار ضعیف، یعنی مزاج های بسیار ساده دارن، مزاج های بسیار ساده دارن ولی حیوان هست. حیوان باید حس داشته باشه. ساده ترین حس لمسه که در همه حیوانات هست، توجه کردید؟ ولی حیوان ها کاملتر میشن و حیوان های پیچیده تر با حواس متعدد تر، اول حواس ظاهری بعد حواس باطنی پیدا میشه تا میرسیم به حیوان های بسیار کامل که دارای همه حواس پنجگانه هستن. مثل چی؟ مثل این چهارپایان و امثال اینا، همشون همینجوری، یعنی تمام این حواس پنجگانه رو دارن. و پیچیده ترین و ظریف ترین حس هم حس بصره، این حس بینایی که بسیار پیشرفته هستش. حس بینایی یعنی ببینید چه مزاج‌های بسیار پیچیده‌ای از امتزاج همون عناصر اولیه درست شده. تا فرض کنید که میرسیم به عالی ترین حیوان که چی باشه؟ انسان باشه. توجه کردید؟ حالا مطابق بحثی که آیون بحث کردن، هرچند مصادره بحث داره که جدا می‌کنه، بحث انسان رو از حیوان جدا می‌کنه. در هر صورت میرسه به انسان. باز یه بحث دیگه دارن راجع به انسان، که انسان مطابق مزاج هایی که داره متعدده. توجه کردید؟ یعنی انسان ها مزاجشون یکسان نیسته. اصلا طب قدیم بر اساس همین مسئله پیاده شده، و نه تنها طب قدیم، بحث قیافه شناسی، بحث شناخت خیلی از خصوصیات اخلاقی افراد رو بر همین اساس میشناختن و تحلیل میکردن، اصلا علومی بر این پایه تنظیم شده. انسان ها هم مزاجشون مختلفه. توجه کردید؟ و این مزاج ها هرچی به طرف مزاج اعدل نزدیک میشه، آثار شدیدتر از خودش بروز میده. یکی رو میبینید که ذهنش خیلی ضعیفه، یکی قوی تره، یکی قوی تره، یکی قوی تره، توجه کرد، یکی نابغه است اصلا، یکی اصلا حالات عجیبی داره، نه به خاطر فعل خودش، نه اصلا تکونش این گونه است، توجه کردید. و حد در دل همین بساله که بحث اینجا کشیده، اینا معتقدن مباحث هم، یعنی این از یک منظر نگاه کردنه که اعدل مزاج انسان معصومه، یعنی شخص معصوم معتدلترین مزاج و ظریفترین و دقیقترین مزاج از این بعد جسمانی ها از روحانی ها جدا، ولی معتدلترین مزاج رو انسان معصوم دارا هستش که بدنش هم به همین شکل هست و توضیحاتی که در این قسمت دارد. یعنی پیچیده ترین ترکیب از جهت حفظ، یعنی مایعاتش. خب الان ما میگیم خاک و اینا ساده است، ولی مطابق بحثی که الان ما داریم عناصر صدگانه، نوع ترکیبشون در شرایطی که پدید میاد، آثاری که چیزهای دیگه در روش میذاره و چیزهایی که در قدیم گفته میشه، غذایی که میخوره، همه اینها اضافه بکنید به بحث مزاج روحانی که خیلی شریعت روش تاکید داره، مزاج روحانی که خیال، تصور، همه اینها نقش دارد در شکلگیری یک مزاج، که مزاج جمع میشه مزاج جسمانی و مزاج روحانی و مجموعاً این دو تا مزاج شخصیت افراد رو تشکیل میدن و میسازه. رضا شما میبینید این همه آداب، چه آدابی که مربوط به جسمه، چه آدابی که مربوط به روح هست، در مباحث دین و شریعت آمده، هم غذاهایی که سفارش میکنن بخوره و هم فرض کنید که مسائل روحانی که پدر و مادر باید رعایت بکنن تا فرض کنید یک مزاج بسیار خوب تکبون پیدا بکنه. مثل اینکه مثلا الله ممکنه به درد زان بخوره، از یک حکیمی سوال کردن که تربیت بچه رو باید از کی شروع کرد، حکیم جواب داد که 20 سال قبل از تولدش. در واقع این اول خودتو بساز، وقتی خودتو ساختی طبیعتاً اون فرزند هم خیلی از راه‌ها رو طی کرده. حالا این هم مزاج جسمانی هستش، هم مزاج روحانی. راجع به ماجرای فرض کنید که حضرت فاطمه زهرا، این غذا باید از کجا بیاد؟ از بهشت بیاد. غذا باید بهشتی باشه. این اینا همه موثر. حالا این مقدار خیلی دیگه دیگه اونا بحث بعدی بفهم خواهش کنم. تتمتان اول ما تتنوع الجواهر المادیه بعد الجسمیت المشترکه انما هو به صور نوعیت التي تتکون بها الاناثر ثم الاناثر مواد لصور اخرى تلهو بها. همین بحثی کردیم راجع به همین ثم الاناثر مواد لصور اخرى تلهو بها بوده. اول ما تتنوع الجواهر المادیه، جواهر مادیه، اجسام مادی، اولین مرحله نوع شدنشون بعد از جسمیت مشترکه، چون اول ماده است بعد جسمیت مشترکه است بعد این انواع است. توجه داشته باشید این که میگیم اول این دوم این سوم این نه یعنی اول زمانی ها، چون ماده هیچ وقت بدون صورت جسمیه نمیشه، صورت جسمیه هیچ وقت بدون صور نوعیه نمیشه، بله صور نوعیه میتونه بدون صور مرکبه باشه. اول ما تتنوع الجواهر المادی بعد از جسمیت مشترکه انما هو به صور نوعیه، با صور نوعیه اولین مرتبه نوع شدن اجسام پدید میاد. التي تتكون بها العناصر، صور نوعیه ای که شکل میگیرن به وسیله صور نوعیه، چی شکل میگیرن؟ عناصر. عنصر چیه؟ عنصر فقط صورت نوعیه نیست، عنصر در واقع ماده اولاست با صورت جسمیه، با صورت چی؟ با صورت نوعیه. همه اینا که جمع میشه میشه عنصر. بسیط هست از لحاظ چی؟ از لحاظ اینکه چند تا صورت نوعیه نداره، یک صورت نوعیه، مثلا آب فقط.
خب
آره، ثم العناصر مواد، سپس همین عناصر الان چی شده؟ عناصر متشکل میشه از ماده، صورت جسمیه و صورت نوعیه، این میشه عنصر. حالا این عنصر چند تا هست؟ مطلب بعدیه. این عناصر ماده میشن. این مواد منظور چیه؟ ماده ثانیه مد نظر. خب الان یک مرحله قبل ما ماده ثانیه داشتیم، این از نظر حقیقی باید بگیم ماده ثالثه، ولی گفتیم هر چی که اولی نباشه میگیم ماده ثانیه. خب ثم العناصر مواد، و مواد هستن اینها برای چی؟ برای صور دیگر. اینا رو میگن صور نوعی مرکبه، چون ترکیب میشن از چند عنصر، از دو عنصر، از سه عنصر، از چهار عنصر. لصور اخرى، صور دیگری که ملحق میشن به این عناصر و چی رو تشکیل میدن؟ و صور نوعیه مرکبه رو تشکیل میدن، اجسام مرکبه رو تشکیل میدن. خب این مثلا یه مطلب دیگر که عرض کردیم با جلوتر مطلب بشه اینه که این عناصر چند تا هستن. عرض کردیم از نظر قدما اینا 4 تا هستن. و کان القدما من علماء الطبیعه یعدون العناصر 4، 4 تا میدونستن. و اخذ الالهیون، ببینید در قدیم ما فلسفه‌ای که میگفتیم فلسفه من اهم بود، بخشایی داشت، یکی طبیعیات بود، یکی ریاضیات بود، یکی چی؟ الهیات بود. ما الان فلسفه میخونیم بیشتر هم بخش الهیات رو میخونیم دیگه، طبیعیات رو واگذار کردیم به عده ای از دانشمندان، ریاضیات رو هم واگذار کردیم به عده دیگری از دانشمندان، الهیات که همون فلسفه اولا باشه اینجا مونده. خب در همون زمان علمای طبیعی، یعنی فیلسوفان طبیعی، ما میگفتن فیلسوف طبیعی، فیلسوفان طبیعی به این نتیجه رسیدن که عناصر چند هستن؟ 4 تا هستن. فلاسفه هم این حرف اونا رو به عنوان چی قبول کردن؟ یک اصل موضوعی قبول کردن، مباحث تطبیقیشون روش پیاده کردن. الان علمای طبیعی به این نتیجه رسیدن که مثلا عناصر چند تا بالای 100 تا است. خب در فلسفه ما چیکار می‌کنیم؟ مباحثمون رو تطبیق می‌کنیم به اون 100 تا. یعنی می‌گیم بحث امتزاج و مزاج و همه این حرفا رو 100 تا داره تشکیل میشه. ببینید و کان القدما من علماء الطبیعه یعدون العناصر 4 و اخذ الالهیون ذالک اصلا موضوعا. الهیون یعنی اهل فلسفه، اونایی که متافیزیک کار میکردن، ماورای طبیعت کار میکردن، این را اصل موضوعی گرفتن. و قد انها ها الباحثون اخیرا الى ما یغرب من معته و بزء عنصر، بزء عنصرن میفرماد. وقد انها ها، یعنی به نهایت رسوندن این عناصر را، کیا؟ الباحثون اخیراً، یعنی اندیشمندان جدید، درسته؟ پژوهشگران باحث، یعنی پژوهشگران امروزی. خب به نهایت رسوندن عناصر را تا کجا؟ الی ما یقرب، به مقدار و تعدادی که نزدیک به صد و چند عنصره. چند شده الان؟ تو چند تا چند تا شده در عدد سوره قرآن در اومده، درسته؟ الا ما یقرب و من چون دویی که ما میخوندیم سر چند تا 7 6 و بز اونسا. خب حالا هر وقت خیلی هم اینا رو حالا جدی نگیرید، حالا این خود در اون خودش هم بحثای زیادی داره. حالا فصل ثابت میرسیم به فصل ششم در ارتباط با تلازم ماده و صورت. دو تا بحث ما در ارتباط ماده و صورت با هم دیگه داریم. یکی اینکه ماده و صورت هیچ وقت قابل انفکاک از همدیگر نیستن. بحث بعد اینه که اینها به همدیگر محتاجن. دو تا بحث هست. علامه طباطبایی در بدای این دو تا بحث رو جدا کرده، یعنی بحث اول تو فصل 6 آورده، بحث بعدی تو فصل 7 آورده، ولی در نهایه تو فصل 6 مرحله 6 هر دو بحث رو با هم دیگه آورده. یعنی بحث فصل 6 و فصل 7 اینجا مشترکاً در فصل 6 مرحله 6 نهایه مطرح شده. در اسفار هم این بحث رو جلد 5 صفحه 129 تا صفحه 156 این بحثی که ما الان چند صفحه می‌خونیم اونجا به تفصیل آمده. بحث اولی چیه که در فصل 6 اومدیم؟ میگیم ماده و صورت هیچ وقت از هم جدا نمی‌شن. اولا ماده و صورت رو تقریبا مشخص می‌کنیم. منظور از ماده در اینجا ماده اولاست و منظور از صورت در اینجا صورت جسمیه و صوری که زیر مجموعه صور جسمیه هستن. اینا مد نظره. در درجه اول صورت جسمیه مطرح هسته میشه. در درجه اول صورت جسمیه مطرحه. صور نوعی هم تا حدودی میتونه مطرح باشه. صور نوعی مرکبه خیلی الان محل بحث نیستش. پس بحث ما اینه در درجه اول اینه. ماده اولا و صورت جسمیه هیچ وقت از همدیگر منفک نمیشن. خب چرا ماده این طبیعتا ما الان دو تا بحث داریم. یک، ماده هیچگاه از صورت جدا نمیشه. دو، صورت هیچگاه از ماده جدا نمیشه. نگید اینا یه بحثن ها، چون میشه ماده هیچ وقت از صورت جدا نشه ولی صورت یه وقتی از ماده چی باشه؟ جدا باشه. پس ما دو تا بحث باید داشته باشیم، این هر دو طرف رو باید اثبات کنیم. یک، ماده هیچ وقت از صورت جدا نمیشه. دو، صورت هیچ وقت از ماده جدا نمیشه. بحث اول که ماده هیچ وقت از صورت جدا نمیشه. چرا؟ چون ماده، ما گفتیم ماده قوه محضه. چ چیزی که متحقق میخواد باشه قطعا باید یک نوع فعلیتی داشته باشه، یه فعلیت داشته باشه. چون ماده قوه محض، پذیرنده محض، خودش به تنهایی در عالم نمیتونه محقق باشه مگر اینکه متحد بشه با چیزی که چی؟ یک نوع فعلیتی داره. خب اون چیزی که یک نوع فعلیتی داره همونی هستش که ما بهش میگیم مثلا صورت جسمی، اولینش همینه. پس بنابراین حیولای اولا هیچ وقت بدون صورت در خارج متحقق نیست. این قسمت اوله. بعد بخونیم قسمت اوله بعد شد نرسیم برایشون. الفصل السادس فی تلازم الماده و صوره. عرض کردیم در درجه اول این بحث بین کدوم ماده و کدوم صورته. لذایشون میفهمه چی؟ الماده الاولا در مثلا نهایه صورت رو گفت صورت جسمیه. اینجا هم قرار میداره که منظور صورت جسمیه است. بعضی از صور نوعی هم این صور نوعی هم همینجوری هست. صور مرکبات مباحث ویژه خودش رو داره، بعضیش هست بعضیش نیست. الماده الاولا و صور متلازمتان. یعنی چی متلازمتان؟ یعنی لا تنفک و احداهما عن الاخرى، هیچ یک از اینها از دیگری جدا نمیشه. پس ما دو تا بحث داریم. بحث اول، اما ان الماده لا تتعرى عن الصوره، ماده هیچ وقت اوریان از صورت نمیشه. و ان الماده الاولى حقیقتها انها بالقوه من جميع الجهات، اصلا حقیقت ماده اولا اینه که از همه جهات قوه محضه، از همه جهات فقط پذیرنده است. پس هیچ چیز مشکل کنی اصلا نیست. فلا توجد الا متقومتن به فعلیت جوهریت متحدت بها، پس به وجود نمیتونه بیاد، موجود در خارج نمیتونه بشه مگر اینکه قوام بگیره به یک فعلیت جوهری که باش متحد شده. چرا حتما باید اینجوری باشه؟ از لا تحقق لموجود الا به فعلیت، چون هیچ موجودی نیستش که تحقق داشته باشه مگر یک فعلیتی داشته باشه. فعلیت سر ماده اولا نیستش، ماده اولا نقشش قوه است. هیچ چیزی نمیتونه موجود بشه مگر یک فعلیتی داشته باشه. فعلیت هم سر ماده اولا نیست، چون ماده اولا قوه محضه. پس اگر قوه محض این ماده اولا بخواد محقق باشه حتما باید در پناه یک فعلیتی محقق بشه. و الجوهر الفعلی الذي هذا شأنه هو الصوره، جوهر بالفعلی که، جوهر فعلی که چون این معنایی یعنی داشتن فعلیت شأنش باشه همون صورت هستش. بنابراین نتیجه این خواهد شد که فیضاً المطلوب ثابت، مطلوب ما که عدم اوریان شدن ماده از صورت هستش ثابت میشه. همیشه باید ماده در پناه یک صورت محقق باشه. این از این طرف، یعنی ماده هیچ وقت بدون صورت نمیشه. اما صورت هیچ وقت خالی از ماده نمیتونه باشه. چرا؟ چرا به این شکل هستش؟ بحثی رو که اینجا مطرح میکنن به این شکل هست. میفرمان خب اول این صورتی که اینجا مد نظره چیه؟ در نهایی اومده منظور صورت جسمی هست. اینجا دو تا ملاک داده، گفته صوری رو که شأنش مقارنت با ماده است، یکی این عنوان رو داده، یه عنوان دیگری هم داده، گفته صوری رو که حس و تجربه بهش میرسه. اینا همه یکیه. چه بگیم صورت جسمیه و اون چرا که صورت جسمیه در زیر پر خودش داره که در نهایه مطرح شده، و چه بگیم منظور از صورتی که اینجا محل بحث ما هستش اون صوری هستش که شأنش مقارنت با ماده، یعنی صور مجرد رو میخواد خارج بکنه. چه بگیم اون صوری رو که حس و تجربه بهش میرسن. چه یک ملاک دیگری که در نهایه اومده گفته صوری رو که عوارض مفارقه میپذیره. یعنی وقتی میگیم عوارض مفارقه میپذیره یعنی که یعنی باید ماده پذیرندگی مطرح باشه تا عوارض مفارقه طرح بشه. بحث ما راجع به این صوره. این صور هیچ وقت جدای از ماده نمیتونه تحقق پیدا کنه. چرا؟ چون این صور به حس و تجربه ما میبینیم قابلیت تغییر و تحول رو داره. چیزی که قابلیت تغییر و تحول رو داشته باشه قطعا به همراه اون ماده هست. اگر ماده نباشه فعلیت محض نمیتواند تغییر و تحول بپذیره. پس صورت بدون ماده نمیشه. و اما ان الصور التي من شأنها ان تقارن الماده لا تتجرد عنها، اما صوری که شأنش این است مقارنه با ماده باشه، در سطح بعدی ملاک دیگه میده. در نهایی گفته اونایی که اعراض مفارقه میپذیرن یا صورت جسمیه و زیر مجموعه صور جسمیه، صوری که شأنش هست مقارنه با ماده باشه هیچ وقت مجرد از ماده نمیشه. چرا؟ فلأن شيئا من الأنواع التي ينالها الحس و تجربه، به خاطر اینکه هیچ یک از انواع رو که حس تجربه بهش میرسه، این همون بالاست که گفته سواری که شأنش این است که مقارن ماده باشه، یک نوع ملاک دیگری در این بحث داده، هیچ یک از انواع رو که حس و تجربه بهش میرسه لا یخلو من قوت تغییر، هیچ کدوم از اینها به در واقع تجربه استقرای ما میبینیم که خالی از قوه تغییر و امکان انفعال نیست، میبینیم مرتب میتونه تغییر و تحول درش روی بده. از کجا شما این حرف رو میزنید؟ میگه و هازا اصل موضوع ماخوذ من العلوم طبیعیه، این یک اصل موضوعی که از علوم طبیعی میگیریم. علوم طبیعی میگه تمام این اجسام در حال تغییر و تحول هستن.
این یکی از اصول اساسی در ماده است، یعنی در ماده ثانیه که همون جسم منظور باشه. حالا و ما فیه القوه و الامکان لا یخلو من ماده، چیزی که درش قوه، امکان، حالت پذیرندگی وضعیت دیگر، تغییر، تحول توش باشه، قطعا باید بگیم ماده توش هست، لا یخلو من ماده. فایضا المطلوب ثابت، مطلوب ما هم که در ذهن اینجا بودن چی شده؟ ثابت شده. این خاموش شده.